بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعراب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. حیات اون عامل هماهنگ کننده ادراک و فعل است، یعنی موجودی که درک می کند و کار می کند به بین درک و کارش هماهنگی است، به طوری که ادراکش اشراف بر فعل او دارد و فعل او از ادراک او هم رهبری می گیرد و هدایت می شود. این رو میگن حیات. و این مراتب تشکیکی فراوانی دارد، از حیات گیاهی گرفته تا حیات حیوانی تا حیات انسانی و برتر. قهرن در هر جا حیات هست، ادراک هست و کوشش هست. منتها ادراک اگر ضعیف بود، کوشش ضعیف بود، اون حیات ضعیف است. و اگر میانی بود اون حیات متوسط است، و اگر نهایی بود اون حیات کامل. درباره این گیاهان ادراکشون ضعیف و کوششون ضعیف، حیاتشون هم ضعیف خواهد بود. اونهایی که یک در حد خاص کوشش را و حد خاص فعل را در حیات دخیل می‌دانن، اینها را زنده نمی دانن و اطلاق حیات را بر اینها یا مجاز می دانن یا با قرینه ذکر بکنن و ماننده. ولی حیات مقوله به تشکیک است و شامل همه مراحل می شود. فاحیا به الارض بعد موت. حیات فرشته ها با اختیار همراه است، نه با جبر. فرشته ها مختارن، معصومن، نه مجبورن، جبری در کار نیست. منتها علم قوی دارن، علم قوی و شهود قوی باطن سیئات و معاصی را نشون میدهد. باطن سیئات و معاصی لجن هست و شعله هست و سوزش هست و دردهای دیگر، و هیچ عاقل، انسان عاقلی به این طرف حرکت نمی کند. مثل این که غالب انسان ها نسبت به این مصرف زباله ها معصوم هم. خب به طرف زباله رفتن، زباله را مصرف کردن دیگه حرامه دیگه، چون زیانبار است. ولی هیچ عاقلی به طرف زباله نمی رود، برای این که می دونه از بوی او با خبر است، از ضرر او با خبر است، از نفرت آوری او با خبر است، به طرف او نمی ره. باطن گناهان و سیئات و معاصی هم همین طور است. فرشته ها و انسان های کامل از درون معاصی که زباله است با خبرن، همونطوره که انسان های عادی از ظاهر زباله با خبرن. انسان ها با اراده و اختیار خود از این زباله ها فاصله می گیرن، نسبت به این زباله ها معصومن. انسان های کامل، فرشته های معصوم، نسبت به سیئات و معاصی هم اینطورن، جبری در کار نیست. خب رسیدیم به آیه بعد که فرمود ما از لبنیات این دامها به شما برکات فراوان دادیم. درباره این دام برکات فراوانی رو ذات اقدس اراز ذکر کرد. بخشی در سوره مبارکه انعام است که آیه 142 انعام همین بود. فمود به مدل انعام حمولتن و فرشن کلو مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. فبود از منافعش استفاده کنید، راه های شیطنت رو طی نکنید. این راه های شیطنت رو طی نکنید تو بحث های کشاورزی هم هست، تو بحث های خرما و انگور و اینا هم هست که بعد اشاره میشه. در همین سوره مبارکه نحل آیه 80 اونجا هم باز سخن از بعضی از منافع انعام است. آیه 80 سوره مبارکه انعام این است که والله جعل لكم من بیوتکم سکنا و جعل لكم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم لعنکم و یوم اقامتکم و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الهین. این آیات متنوع است. بعضی از این آیات راجع به باربری این انعام سخن گفتند، بعضی از این آیات راجع به شیردهی این انعام لبنیات این انعام سخن گفتند، بعضی از این آیات راجع به گوشت این انعام سخن گفتند، بعضی از آیات راجع به پوست این انعام سخن گفتند، بعضی از آیات راجع به پشم و کرک و موی اینها سخن گفتن. این 5-6 طایفه از آیات ناظر به این 5-6 بخش از منافع انعام است. اونچرا که در این آیه که راجع به لبنیات است محل بحث است، نکته است که در اون 5-6 طایفه نیست. اونجا که سخن از پشم اوست، کرک اوست، موی اوست و پوست اوست که وسائل گرمی براش فراهم میشه، چادر میزنید از همین پوست ها و از همین پشم ها و از اینها، اونجا به عنوان عبرت یاد نکردن. اما در جریان شیر که بین فرس و دم است به عنوان عبرت ذکر کردن تا سبقه آیت بودن هم داشته باشد. اون 5-6 مطلبی که از سوره مبارکه انعام سوره مؤمنون آیه 80 این سوره و آیه 4 و 5 سوره همین سوره نحل که قبلا گذشت، آیه 4 و 5، 3 و 4 و 5، آیه 80 که در پیش داریم، اونا از عبرت بودن مسئله لبنیات سخنی به میان نیاوردن، اما این آیه این خصیصه رو دارد. بعد فرمود و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، که نسقی کن و نطعم کن از میوه های خرما و انگور، که شما از این محصول میوه این درخت ها سکر میگیرید و رزق حسن. تو تفسیر زمخشری این حرف هست، تو تفسیر کشاف این حرف هست، تو تفاسیر دیگه نشد. احتمال این که منظور از این سکر خمر باشد هست، منتها متوجه شدن که سکر چگونه مورد یادآوری خداست. بعد پاسخهای متعدد دادن، گفتن این بخش از سوره مبارکه نحل در مکه نازل شد و هنوز شراب تحریم نشده بود. این یک جوابی که امام رازی و دیگران نقل کردن. البته جواب دیگر گفتن به این که در این حال که این حرام هست و قرآن کریم او رو یاد کرد، چون قبل از تحریم بود از یک سو، ولی در همین آیه راجب قبح او سخنی به میان آمده است بالالتزام، برای اینکه این را در مقابل رزق حسن قرار دادن. اگر در قبال رزق حسن قرار دادن، معلوم میشه شیء قوی هست. چون شیء قوی هست، اون وا منظور آیه این است که خدای سبحان برکات فراوانی به شما داد، شما این برکات فراوانی که از خرما و انگور نصیبتون میشود چیز قوی ازش درست میکنید. این هم منت است هم سرزنش. یعنی ما به شما نعمت دادیم، شما او رو در جا فاسد استفاده میکنید. این جواب دوم تو قالب این تفسیرها هست. زمخشری تو کشاف نقل میکند که برخی ها گفتن سکر همون نبیز است، نبید است، آبجو است، که الان که در اینجا سخن از آبجو نیست، همون عصاره عصیر خرما و عصیر و عصاره انگور است، ولی من چون آب نبید رو از همه از چیزا دیگه هم میگیرن. و منظور آن است که این عصیر عنبی یا عصیر زبیبی وقتی عصیر تمری وقتی ذهاب ثلثین شد پاک است، و منظور از این سکر همون نبیذ است که تطهیر شده است و پاک است. بعضی از مشایخ همین معتزلی زمخشری میگوید که بعضی از مشایخ ما غیر کتابه، یعنی چند کتاب درباره حلیت نبیذ نوشتن، بعد وقتی پیر شدن و سالمند شدن و فرتوت شدن به اونا پیشنهاد دادن، بهشون پیشنهاد دادن که شما برای تقویتتون یه مقدار از این نبیذ مصرف بکنید، او تحاشی کرد و نخورد. بهش گفتن شما چند جلد کتاب در حلیت این کار نوشتید؟ گفت نه، این خوردنی نیست. بالاخره پرهیز کرده بود از خوردن نبیذی که خودش چند جلد کتاب در حلیت او نوشته. همین حرف ها رو که میبینید در صدد توجیه برآمدن که منظور از این سکر خمر هست، ولی توجیهش این است که قبل از نزول حرمت آیه نازل شده است بعدن تحریم شده، یا در همین آیه به قبح او اشاره شده. این حرف هایی که تفسیر زمخشری هست، تو تفسیر فخر رازی هست، و غالب مفسران عامه هم که یا اشعریان یا معتزلی یا از کشاف کمک میگیرن یا از تفسیر کبیر فخر رازی. اما جریان تفسیر قرآن به قرآن که اینجاها خودش نشون بده، این تو المیزان ظهور کرده. بارها به عرضون رسید تفسیر قرآن به قرآن این نیست که کار با معجم حل بشه. مثلا ما میخوام بگیم عدالت در قرآن چیست، آیاتی که مربوط به عدل و اعدلو و اینهاست جمع‌بندی بکنیم و بعد به یکدیگر ارجاع بدیم و هماهنگ بکنیم و بگیم تفسیر قرآن به قرآن است. این کار قبل از المیزان هم بود، بعد از المیزان هم که رواج پیدا کرده. این معنی تفسیر قرآن به قرآن نیست. تفسیر قرآن به قرآن که این مطلبی که در این آیه است، ببینیم این مطلب در صدر و ساقه قرآن در کجاها آمده. کار به لفظ نداریم، ممکن است با لفظ دیگه آمده باشه. اینجا جای المعجم نیست، نه المعجم رو میبوسیم میذاریم کنار، به سراغ معنا و مطلب این آیه میریم. بعد این مطلب رو با آیات دیگر قرآن بررسی میکنیم، بعد این مطالب رو جمع میکنیم، میشه تفسیر قرآن به قرآن. سیدن استاد میگه این کتاب خدا تقدس اله قرآن رو بانوان نور، بانوان حکمت، بانوان هدایت، بانوان رحمت اینو معرفی کرده. کتابی که نور است نمی آید رجس را به عنوان منت ذکر بکند. تو سوره مبارک مائده سخن از تحریم خمر که نیست، خب کذب را هم تحریم کرده، غیبت هم تحریم کرده. فرمودی اصلا این پلیدی است. انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. یک کتابی که نور است، حکمت است، رحمت است، هدایت است، بیاید بگوید به این که ما درخت خرما رو برای شما آفریدیم، درخت انگور رو برای شما آفریدیم، شما از او رجس میسازید، این چه منتی است؟ شما از او من عمل شیطان میسازید، چه منتی است که جمع اون به فقط عتاب محض است؟ و آیه در صدد بیان نعمت است. اگر یه چیزی بود که مثلا راه انسانی بود ممکن بود. در بخشای دیگر درباره همین این درخت انگور امثال ذلک فرمود از ثمراتش از بهره هاش استفاده کنید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی این درخت یا این دام یا اون کشاورزی منافع فراوانی دارد، ولی به دنبال گام شیطان نروی. اومد خودش بیاد بگد بین که ما یه همچیستی الحمدلله خلق کردیم که شما ازش بهره سکر میبرید، قرآن اصلاً این رو نمیگوید، نه اینکه این رو گفته منتها قبل از تحریم بود. اصلاً اسلام با حرمت میگساری و زنا و بت پرستی شناخته شد در اون تلیعه امر. مسئله روزه و حج و اینها به تدریج آمده، ولی در تلیعه امر حرمت بت پرستی، حرمت میگساری، حرمت زنبازی در همون تلیعه اسلام آمده است. خب بنابراین این میشه تفسیر قرآن به قرآن. فرمود هرگز این احتمال را نماید داد که منظور از این سکر خمر است. اومد بعد بیم توجیه بکنیم. مرحوم فیض رضوان الله تو صافی این روایت نقل میکند که از عیاشی نقل میکند که منظور از این سکر خمر است ولی نسخ شده است. بعد میگوید که خب این که از اسلام در تلیعه اسلام مسئله حرمت خمر زبان زد بود، اسلام با حرمت خمر شناخته شده است، اصلا این نسخ شده است، کی حلال شده بود که الان نسخ شد؟ بعد میگوید که منظور از این نسخ، نسخ سکوت است، یعنی اسلام به صراحت در این زمینه سخن نمیگفت، الان سکوت را شکست و به صراحت گفته است. این سخن هم ناتمام است، اون روایت هم تام نیست. شما یه روایت صحیح معتبری ارائه کنید که بتوانید لاغت یک گوشه از تفسیر را به عهده بگیره. بنابراین اگر قرآن یه همچه نوری رو به همراه خود دارد، هرگز رجس من عمل شیطان را به عنوان منت و نعمت ذکر نمی کند. خب تتخذون منه سکرا، حالا یا یعنی شکر است یا شیر است یا رب است یا انواع و اقسام بهرهایی که از خرما گرفته می شود و از انگور گرفته می شود اون هاست. رزق حسن هم از باب ذکر عام بعد از خاص است، مثل ذکر خاص بعد از عام، نکته ای که درباره اهمیت اون خاص است. تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. مطلب دیگری که مربوط به بحث های قبل است این است که در جریان مصادره عقل، که عقل را مصادره میکنن، همین حرف قارونی که میگه بشر میفهمد، فهم بشری است. خب فهم بشری است یا ذات اقدس اله بشر را فهموند؟ در سوره مبارکه نحل برد میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما در زاد روز میلادتون که اصلا چیز نمیفهمیدید، مجاری ادراک را که سمع و بصر و فؤاد است خدا به شما داد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. به ماننده مجاری ادراک را به شما داد، این ظرف و ظرفیت ادراک را به شما داد. و علم الانسان ما لم یعلم را عطا کرد، انسان شده عالم. خب چی میشه مال عقل؟ چی میشه بشری؟ کجا میشه گفت این علوم بشری است؟ این دانش بشری است؟ مطلب دیگه این که اگر ما این علوم را اسلامی کردیم و فهمیدیم عقل حجت خداست، مثل صحیح زرار است و هدایت الهی است، خدای سبحان گاهی با زبان نقل سخن میگوید گاهی با زبان عقل، و این عقل را در کنار نقل قرار دادیم و هر دو را زیر سایه وحی بردیم، اومد این علوم هم اسلامی می شود و هم محتوای او و معارف او دگرگون خواهد شد. الان شما می بینید وقتی که می خواهند یک کسی را درمان کنند، یه بیماری را علاج برطرف کنند یا بیماری را درمان کنند، منتظر فتوای آزمایشگاه موشن. هرچه در باره آزمایشگاه موش به دست آوردن، اینو در باره انسان غالبا پیاده میکنن، این میشه بیماری مشترک بین انسان و دام. پیش اینها انسان یه حیوانیست که حرف میزنن، همون حیوان ناطق است. اما وقتی عقل در ردیف نقل آمده تو فضای علوم، به علوم اسلامی شد، به همین بسنده میکنن که از آزمایشگاه موش هرچه فتوا شنیده در باره انسان میکنن. یا این خلیفت الله را باید راه دیگه درمان کرد. شما غذای حلال بدید به موش، الان یا حرام بدید به موش، بالاخره اون مشکلش حل میشه. شراب بدید به موش، به بخشی از الکل را بدید یا راه دیگر، مشکل موش حل میشه. اما آیا تو حرام شفا هست؟ وقتی عقل الهی که در برابر نقل زیر پوشش وحی به سراغ طب و امثال طب رفت، میگه نه، خدا در حرام شفا قرار نداده، این روایت است، لا شفا فی الحرام. وقتی میخواد الکل درست کند، دیگه اون 5% که به نام الکل تو این شربت هاست او رو هرگز نمیریزد و معتقد است یه تیرگی شعور میاره. وقتی فهمید وجود مبارک امام صادق فرمود الکسب الحرام یبین و فی الذریه، مال حرام نه تنها در خود انسان اثر سوء میکند، تو فرزندها و نوه‌ها هم اثر بد میگذارد، در داروسازی اثر میگذارد، در تجویز اثر میگذارد، یقینا فرق دارد. این انسان که خلیفت الله هست کجا؟ آزمایشگاه موش کجا؟ مشترک، داروهای مشترک بین دام و انسان کجا؟ این راه تازه تری، راه دقیق تری رو می آزماید. این ها خیال میکنن انسان یه حیوانیست که حرف می زنن. اما وقتی از صاحب شریعت سوال بکنی از انسان و ماهوه، او که نمیگه حیوان و ناطقه، میگن حیان متعله، اون زنده الهی منش او انسان است. اگه الهی روش نباشد انسان نیست، کل انعامه بل هم ازل. و اون وقت شما مجازید که فتوای آزمایشگاه موش عمل بکنید. بله، الهی کل انعامه بل هم ازل، فرقی نمی کند، این حیوان ناطق است، اون حیوان خائر است، اون حیوان ساحل است، اون حیوان سابع است، اون حیوان ناهق است، اون حیوان طائر است. هر کدام از این حیوان ها یه فصلی دارن. یکی تو دریاست میشه حیوان سابع، یکی تو بیابان است میشه حیوان ساحل و ناهق، یکی تو فضاست میشه حیوان طائر. این همان است. ولی وقتی عقل در ردیف نقل آمده تو فضای علوم اسلامی، یه طب تازه‌ای دارد، تحولی تو طب ایجاد میکنند، یه داروسازی دارد، در درمان اثر دارد. کم کم شما الان میبینید تمام این روانشناسی هاشون به همین بدنشناسی برمیگردد. این در حقیقت اسمشناسی، سلولشناسی، مغزشناسی، دلشناسی است به عنوان روانشناسی. قرآن کریم میگوید اگر کسی با داشتن همسر در زن نامحرم طمع میکند، این مریض است. اینو اصلا مرض نمیدونن که. کدوم طب است که این رو مرض میدونه؟ کدوم روانشناسی است که به این فکر افتاده این آقا رو درمان کنه؟ اینی که تو سوره مبارک احزاب است که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، اونا اصلا این رو مرض نمیدونن که. اونها قرآن میگوید اگر کسی با داشتن عیال نگاه به نامحرم میکند و طمع میکند، این قلبش مریض است. این یه دید است، اون یه دید دیگه است. و این رو باید شما این رو بشه روانشناس ولید نگه. قرآن میگوید کسی که منافقان زندگی میکند فی قلوبهم مرضان فزادهم المرض. شما بشه متخصص قلب ببری، نوار قلب ببری، اکوی قلب ببری، مرض نمییابد که. اما وقتی بشه روانشناس الهی ببری، میگه این مرض است، راهش هم اینه، درمانش هم اونه، معالجش هم اونه، پرهیزش هم اینه. اگر چون چه عقل وارد این علوم الهی بشود و سبقه علمی این علوم به عقل در کنار نقل قرار بگیرد، اونگاه روشن میشود که این کسی که طبیب هست دیگه لازم نیست به او بگویی سقط جنین حرام است، پشت پرده فرون کار را نکن. این هم مثل یا روحانی هم کار حلال طیب و طاهر انجام میدن. پس هر وقت ما گفتیم ما خودمون فهمیدیم، این رو مصادره کردیم. مثل اینکه کسی بره تو خونه مردم فرش مردم رو بگیره مصادره بکنه بگه مال من است. خب این فرش که مال او نیست، این عقل واقعا مال ما نیست، این فهم واقعا مال ما نیست، این رو ما دادن. فمود یه وقتی داشتید، یه وقتی هم از شما میگیری. من کن من یتوفا را ارزل الامره لکه لا یعلم بعد علم شیء. چی مال شماست؟ میگید من خودم زحمت کشیدم اینقدر عالم شدم. بنابراین مصادره کردن عقل معناش این است که کسی نعمت خدا را به نام خود بداند. این که میبینید میگن فهم بشریست، این علوم علوم بشریست، یعنی چی؟ غیر از مصادره کردن نعمت خدا چیز دیگه نیست. این علم را، این فهم را خدای سبحان بودا، این شخص میگوید مال خود من است، من خودم فهمیدم، این علوم بشریست. اگر مصادره نشه و عقل در کنار نقل به عرضه بشه، اونگاه یه آزمایشگاه دیگه درست میکنن دیگه، انسان رو با آزمایشگاه موش درمان نمی کنن و اون فی قلوبه مرضان رو درمان میکنن، فیتم الذی فی قلبه مرضان رو درمان میکنن. اونا که مشکل سیاسی دارن میگن شاید اوضاع برگرده. عده هم بودن در صدر اسلام میگفتن که شاید بود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که رفته به میدان زنده بر نگرده یا مسلمان ها زنده بر نگردن، ما چرا رابطه مون رو با مشرکان به هم بزنیم؟ زن و اللین قلب رسول و لذین آمنوا معه. اینا فکر میکردن که پیامبر وقتی وارد میدان شد زنده بر نمیگرده یا مسلمان ها زنده بر نمیگردن. فهمون اینا مریضن. همون تو سوره مبارک مائده که نای بارها گذشت و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین. همون یه عده که مریضن بگن ما چرا رابطمون رو با کفار قطع بکنیم؟ شاید اونا پیروز شدن نظام ما شکست بود. بگو ذات اقدس اله نظامتون رو یاری بکنه. اگر نصرت الهی آمد اون وقت شما جواب خدا رو چی میگید؟ اینها مرض هست و اینها تو روانشناسی اصلا مرض تلقی نمیشه، گاهی به عنوان کیاست تلقی میشه. اگر عقل در برابر نقل وارد این علوم بشه، هم روانشناسی عوض میشه، هم طب عوض میشه، هم داروسازی عوض میشه، هم بخش های دیگر. حالا چون در آستانه اربعینی به این ایام تعطیل است، از حد اکثر فرصت را آیون استفاده کنید انشاءالله. چون بارها برزو رسید مردم دینشون را از علما دارن، علما دینشون را از کتاب و سنت دارن. اگر این 70 میلیون در این سرزمین به لطف الهی مسلمانن به برکت علماست. همین ها بخشی مربوط به علمای قبلیست، بخشی مربوط به علمای فعلی. و نوجوانهای اینها به جوانهای اونها دینشون رو از شماها و انشاءالله در از آینده های شما دارن. اگر مردم دینشون رو از علما دارن، شما واقعا مسئولی. هم انشاءالله عالم ربانی باشید به ما کنتم تعلمون الکتاب، هم به ما کنتم تدرسون، هم جلسات خصوصی داشته باشید با درس و بحث، افراد خوش استعداد را به پرورانید، هم جلسات عمومی داشته باشید. لازم نیست حرفه‌ای و سخنرانی و سخنوری داشته باشیم که ما همین معارف را که آرام آرام نقل بکنیم دلهای مردم اینا را میپذیره. اینا دلمایه مردمه. اگر خدای ناکرده این معارف به مردم منتقل نشه، یا خلأ هست یا بیگانه اون پر میکنه. و بنابراین از این فرصت حد اکثر فرانی یا جلسات تشکیل میدید یا سخنرانی میکنید یا مقاله بنویسید یا در نشریات دیگه اتباه میکنید یا تو صدا و سیما حرفتون رو به جامعه میرسونید، بالاخره زبان گویای قرآن رو اسرت باشید انشاءالله رحمان که این معارف الهی را به جامعه منتقل کنید و بهترین راه ابلاغ معارف الهی اخلاص العمل لله است. جعلكم مباركا اينما كنتم والحمد لله رب العالمين.